امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی به سمت خدای امروز ما خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. عید میلاد پیامبر و امام جعفر صادق رو پشت سر گذاشتیم، انشالله مبارکتون باشه. انشالله همه اونهایی که سهمی در این جشن بزرگ همگانی داشتن معجور باشن. حاجی حیدری سلام علیکم و رحمت الله، ایام ان شاء الله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. سلام بر اون سرچشمه هدایت و تربیت بشر که سررشته هدایت و تربیت ما به دست اوس، اون ولی نازنین الهی، بزرگترین ولی خدا، ولی الله الاعظم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تمام مردم عزیزمون، مهدی باورمون و مهدی یاورمون، خواهران و برادران مهدویمون در ایران اسلامی و در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو دارن. انشالله که یک کاروان دل به محضر امام زمان ارواح نافدا راهی بکنیم، گام به گام به خیمگاه معرفت و ولایتشون انشالله نزدیک و نزدیکتر بشیم انشالله تعالی. امیدواریم که زندگی های ما رنگ و بوی خدایی بگیره، رنگ و بوی مهدوی بگیره و بتونیم در نهضت انتظار گامی برداریم در زمین سازی ظهور. آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، تا عشقهای مادرت زهرا بگیرد. آقا بیا تا با ظهور چشمهایت، آقا بیا تا با ظهور چشمهایت، این چشمهای ما کمی تقوا بگیرد. پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، تا اندکی اخلاص ما بالا بگیرد.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزارم از شما. برنامه امروز رو با احترام تقدیم حضور شما میکنیم در ذیل بحث رهبرشناسی که در جلسه گذشته بهش اشاره کردن حاجی حیدری کاشانی. امروز هم بحثمون رو ادامه میدیم. اگر خاطرتون باشه حاجی اشاره داشتن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عباد مخلص خداوند متعال هستن و ما هم در این مسیر و در سمت خدا که قرار میگیریم باید دستمون رو به دست امام زمان بسپاریم. هم مقام امام زمان رو تبیین کردن برای ما و هم از اهمیت اخلاص گفتن. وعده کردیم که انشالله این هفته هم ادامه مباحث رو خواهیم شنید. ما خدمتون هستیم، بیننده های خوبمون هم منتظرن که ادامه مباحث شما رو بشنوند. بفرمایید.
وقتی که ولی نعمتمون حضرت علی ابن مسر رضا علیه و طیبه السلام در همون زیارتی که توصیه کردیم به خواهران و برادران مهدویمون که با اللهم ادفع عن ولی یک آغاز میشه و بین دعای عهد و زیارت جامعه کبیره، جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان آورده، آثار و اسرار بسیار بالایی داره در توجه وجود ما و قلب ما به ساحت ولی الله العظم، که حضرت در اونجا می فرماین که فَإِنَّهُ عَبْدُكَ الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ. امام زمان ارباح نافدار رو این گونه معرفی می کنن، همانا او اون بنده مخلص توست که تو برای خودت خالص خالصش کردی. خطاب به فروردگار،
بله،
مخلصترین بنده روی زمین. مخلص غیر از مخلص اشاره ای کردیم،
بله.
مخلص اسم فاعل، خالص کننده عمل رو میگن مخلص. اما مخلص خالص شده، کسی که خداوند هدایت او، تربیت او رو عهده‌دار شده، خاطرخواهش شده، محبوب خداوند شده، خداوند او رو برای خودش انتخاب کرده، برگزیده، او رو خالص خالص کرده، یعنی اونجا دیگه کار فقط خداست. فانه عبدک الذی استخلصته لنفسه، اون بنده خالص خالص تو که تو برای خودت برش داشتی خالصش کردی، که اشاره کردیم در چنین بنده ای دیگه شیطان هیچ بهره معینی نداره،
هیچ راه نفوذی نداره،
هیچ راه نفوذی نخواهد داشت، هیچ بهره معینی نخواهد داشت، اصلا از دستبرد شیطان و شیاطین محفوظه. و ما هم برای اینکه از دستبرد شیاطین محفوظ بشه زندگیمون، اخلاقمون، رفتار و گفتارمون، باید به اون ساحت برسیم ان شاء الله تعالی. یک اشاره‌ای رو به حدیث اخلاص داشتیم و آسمان‌های هفتگانه، و البته مراد اصلی این بود که ما اشاره بکنیم که مقام مخلصین که میگیم امام زمان ارواح نافدا عبد مخلص خداست، مخلص در این بنده خدا در روی زمینه، چه مقام ربوبی و بالاییه. واقعا اون مقام قابل تصور نیست، دست تسلیم رو بالا میبری. کسی که دم زند از فضل بی نهایت او، چو مرغکیست که از بحر تر کند منقار. یه مرغ دریایی رو در نظر بگیرید، آتش او رو میگیره، میاد از یک اقیانوس ناکرانمند میاد و یک منقاری میزنه در حد بود،
منقاری تر میکنه. بله.
کسی که دم زند از فضل بی نهایت او، چو مرغکیست که از بحر تر کند منقار. ابتدا دست تسلیم رو بالا میبریم، عذر تقصیر میاریم محضر مولامون امام زمان ارواح نافدا. اما اون مقام که لحظه لحظه وجود امام زمان، زندگی امام زمان، نفس کشیدن امام زمان، عبادات او، نه تنها هفت آسمان رو طی میکنه، وقتی که به محضر پروردگار میرسه، پروردگار مهر قبولی میزنه، مهر رضایت میزنه و اون رو قبول میکنه. و ما که میخواییم در مسیر زندگی رحمانی خالصانه حرکت بکنیم، ما چاره ای نداریم که ارتباط قلبمون رو، وجودمون رو، زندگیمون رو با ساحت امام زمان ارواح نافدا، اون بنده خالص شده الهی برقرار بکنیم. یعنی کسی بی خضر طریق حرکت بکنه، آخرش گمراهیه، آخرش دستبردهای شیطانه، عاقبت او رو از راه بیرون میکنه، چون خودیت ها هست، دنیا گرایی ها هست. باید با اتصال به محضر ولی الله اعظم باشه، با اتصال به چنین وجودی باشه،
برای اینکه اعمال ما رنگ و بوی اخلاص ولی الله اعظم رو بگیره.
مرحبا. هم باید او الگو و مقتدای ماست در اخلاص، و همین که به برکت وجود او اصلا داریم نفس میکشیم، حالا میرسیم به مقام ولی الله اعظم که وعده دادیم به بینندگان عزیزمون که وارد بشیم، در اونجا اصلا با وجود او ما وجود پیدا میکنیم، به توفیلی وجود او هستیم، به خاطر نفس کشیدن او ما داریم نفس میکشیم. حالا میاییم اصل وجود ما به توفیلی وجود اوست، حالا اعمال ما چه خواهد بود؟ اعمال ما انقدر شائبه به هر حال نیتهای شیطانی، شائبه غیر الهی داره که شاید از آسمان اول هم رد نشه. گفتیم که آسمان اول کسی که اهل غیبت باشه، در روایتی داریم کسی که غیبت میکنه از ولایت خداوند رحمان خارج میشه، به ولایت شیطان وارد شده. میگه اعمال چنین شخصی از آسمان اول بالاتر نمیره. خب این اشاره کردیم در مقام عدل الهیه، خداوند با عدالتش بخواد عدل الهی رفتار بکنه، یه کسی اهل غیبت باشه هیچ عملیش از آسمان اول بالاتر نمیره.
اینجوری رو کلا همه اون پس معرکه است.
دقیقاً همینطوره. اینکه بینندگان عزیزمون اشاره‌ای کردن در پیامک‌ها که ما حسابی ناامید شدیم، یکی از بینندگان زده که من دیگه تا آسمان چهارم بیشتر دوام نیاوردم، زدم اون کانال. همسال اینها به خاطر اینکه ما تا حالا سرخوشانه داشتیم زندگی می‌کردیم، مراقبت و محافظت نکردیم، دقت جدی نداشتیم، باید یک جا ما دقت هامون رو بالا ببریم، دقتمون رو در بندگی یا نه، چی رو داریم پرستش میکنیم، خود رو یا خدا رو، شیطان رو یا خداوند رحمان رو،
کجا داریم میریم،
اینا تذهبون، به کدامین سو داریم میریم، به سمت خدا داریم میریم یا از سمت خدا داریم فاصله میگیریم. خیلی باید حواس ها جمع باشه اینجا. خب بله، ظرفیت ها متفاوته، ممکنه کسی بیشتر طاقت نیاره، اما توصیه ما به تمام عزیزانمون اینه که نه، صبر بکنید، آرام آرام بریم. فضل و رحمت و عطوفت بیکران الهی که مصداق اصلیش در جامعه انسانی میشه وجود امام زمان ارواح نافدا و اون بیکران محبت بیشاعبه الهی دستگیر ما خواهد شد. زود قهر نکنن، زود جدا نشن از مسیح. اون در مقام عدل الهی، اما در مقام فضل خداوند تبارک و تعالی میاد یک وجودی رو که خودش خالص خالص کرده در میان ما به عنوان رهبر راه میگذاره، میفرماید دستتون رو به دست او برسونید، ارتباط قلبتون رو، وجودتون رو با او برقرار کنید. به واسطه خالص بودن او ما در حقیقت میبخشیم ناخالصی های اعمال شما رو. ببینید مثلا در رابطه با نماز ما داریم که نماز اون میزانش قبول میشه که حضور قلب داره. خب این ملاک رو بذارید چند درصد از نمازهای ما قبول شده؟ خب در دید اول ناامیدی میاره، اما میان یه جبران کنندهی میگذارن، میفرمایند که شما بر تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام سجده بکنی، به برکت اون تربت، به آبروی اون تربت و صاحب اون تربت در نزد خداوند، خداوند متعال نواقص نمازتون رو میبخشه و قبول میکنه. اون میزانی که حضور قلب نداشته،
یا نوافل مثلا،
یا نافله ها.
بله.
که دستور هست که در نافله ها، که نافله ها در حقیقت جبران کننده نواقص نماز ماست، به ناقصی های نماز ما رو نافله، میگه یکی از رموز قبولی نماز نافله هاست، جبران کننده داره. حالا در مثل مناقشه نیست، اما وجود امام زمان ارواح نافدا تمام اعتبار ماست، تمام هستی ماست و تمام قبولی اعمال ما، ارزش اعمال ما به واسطه اتصال به صحت عمل اوست. یکی از عرفای معاصر که خدا حفظشون کنه، خداوندشون سلامتی عنایت بکنه، ایشون نقل میکنه که یک شبی در رابطه با همین حدیث، حدیث آسمان‌های هفتگانه و اخلاص، فکر می‌کردم. میگه خیلی ناامیدی به هم دست داد، که اونجا هم عرض کردیم ناامیدی از خود یا ناامیدی از خداوند. اگر ناامیدی از خود باشه ما باید بترسیم، ناامیدی از خدا باشه باید بترسیم، اما ناامیدی خود از خود و عمل خود راهکار داره، پس باید متصلش کنی به یه عملی که ارزش داره در نزد خداوند. می‌فرماید که یه شبی تا به صبح فکر می‌کردم، خیلی نگران شدم، خیلی حراسناک شدم. صبح به محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مشرف شدم، بعد این سوال ذهنم بود، میگه آقا یه اشاره‌ای کردن و لبخندی زدن، فرمودن که شما فکر میکنید که اعمال ما ارزش قبولی در محضر پروردگار داره به خودی خود؟ بعد فرمودن که خداوند متعال تمام اعمال امت رو جمع میکنه و به واسطه ارتباطش و تعلقش به امام معصوم زمان و به عمل او، به نماز او و به روزه او، تمام اعمال رو قبول میکنه. اونا ارزش پیدا میکنه به خاطر اینکه ما هم میگیم ما هم در این راهی، ما هم هرچند در کوپاییم، به کوپاییم نزدیم، اما به برکت اون کسی که قله رو فتح کرده.
یعنی اعمال ما به خودی خود چیزی رو نداره.
این رو باید باور بکنیم. یه کسی اومد خدمت یه عارضی، گفت که این بیانات شما ما رو خیلی ناامید کرد. بلافاصله فرمودن که ناامیدی از چی؟ ناامیدی از خود یا ناامیدی از خدا؟ گفت نه، ناامیدی از خود و عمل خود. فرمود این که یک فضیلت انسانیه، یکی از مقامات عرفانیه.
یعنی اگه به این برسیم که اعمال ما به خودی خود چیزی نداریم، فضیلته.
این فضیلت هست که تمام تلاشمون رو بکنیم برای خالص کردن عمل، اما باز امیدمون به عملمون نباشه، امیدمون به فضل خداوند باشه، به تفضل الهی باشه، به مصداق فضل الهی، بزرگترین فضل الهی بر ما که وجود امام معصوم زمانه باشه، به خاطر تعلق. بعد عاقبت هم بگیم خدایا به خاطر نماز او، به خاطر عبادت او، به واسطه نفس او از ما بپذیر. یک مثالی رو میزنن، میفرماین که شما در نظر بگیرید مثلا صفرهایی که جلوی یک عددی گذاشته میشه، مثلا شما 1000 صفر رو داشته باشی، مادامی که عدد در کنارش قرار نگیره، یک کنار او قرار نگیره، این صفر ها معنا پیدا نمی کنه. شما الان میلیارد ها صفر بگذارید، یک تا یک کنارش نیاد، جایگاه این صفر ها مشخص نمیشه. قبل از آمدن یک اینا صفره.
و وجود نازنین امام زمان همون عدد یک کنار این صفرها قرار میگیره.
همون یکی یک دانه عالمه که کنار این صفرها جایگاه هر کدوم اینا رو مشخص
و به اونها معنا میده.
معنا میده. معنای وجود ما به یکی یک دانه عالمه، به اون عبد خالص شده الهی امام زمان ارواح نافداست. اینه که در زیارت‌های امام زمان ارواح نافدا که دانشگاه مهدی شناسی است، دانشگاه امام شناسی است، عبارات عجیبی داریم. میفرماید اشهد ان به ولایت که تقبل الاعمال، شهادت و گواهی میدم که با ولایت شما و پذیرش ولایت و امامت شما اعمال پذیرفته میشه و تو زکل افعال، افعال ما تزکیه پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه و تو ضاعف الحسنات، حسنات ما مضاعف میشه و تم حسیات، بدی های ما محو میشه به واسطه پذیرش ولایت و امامت شما. این که یک کسی، فرق کسی که ولایت و امامت امام معصوم زمانش رو پذیرفته تا کسی که هیچ ارتباطی نداره سر خود داره عمل میکنه، اینجا مشخص میشه. به خاطر این تعلق ولایی که تحت ولایت اوست، تحت امامت اوست، او رو به امامت و ولایت پذیرفته، خداوند قدر میده به وجود او، منزلت میده به عمل او. و بعد در عبارات بعدی میفرماید که فمن جاء به ولایتک و طرف به امامتک قبلت اعماله، هر که با امامت و ولایت شما اومد اعمالش پذیرفته میشه و صدقت اقواله، تصدیق میشه اقوالش. بعد میفرماید و من عدل ام ولایتک، کسی که از ولایت شما خارج بشه. خارج شدن از ولایت امام زمان یعنی ورود به ولایت شیطان،
همون مثال بوستانی که زدیم دیگه.
خارج شدن از اون بوستان ولایت و اطاعت الهی، در حقیقت در افتادن به ورطه اون سگ وحشی که داره پارس میکنه بیرون، که شیطان
و حریم شیطانه
و حریم شیطان. میفهمید از ساحت ولایت شما و بوستان ولایت خارج بشه، کبح الله علا منخره فی النار، باید جایگاه خودش رو برای آتش آماده بکنه. و لم یقبل الله له عملا، خداوند هیچ عمل او رو قبول نمیکنه. قبولی اعمال ما وابسته به اینه که ما در سایه سار ولایت و امامت امام معصوم زمان باشیم. و لم یقم له یوم القیامت وزنا، در روز قیامت با اعمال صالح فراوانی هم که به ظاهر انجام داده بیاد، هیچ وزن و قیمتی در نزد خداوند تبارک و تعالی
نداره. پس من اینجوری فهمیدم که اگر ما دوست داشته باشیم که تفضل خداوند متعال شامل حال ما بشود و خداوند با عدلش با ما رفتار نکنه، با دستمون رو دست امام زمان بسپاریم.
چون بزرگترین تفضل و فضل الهی مصداقش در جامعه انسانی وجود امام زمان ارواح
و این جبران ناخالصی های اعمال ماست.
تحت ولایت او قرار گرفتن، تحت امامت او رو پذیرفتن، در حقیقت قیمت پیدا کردن وجودمونه و قیمت پیدا کردن اعمال ناخالصمون که به خودی خود مردوده و قیمتی نداره.
و خیلی وقتا که ما نگران ناخالصی اعمالمون هستیم، با اتصال مستمر به امام زمان میتونیم این ناخالصی ها رو جبران بکنیم و انشاءالله در سمت خدا باشیم و این موجبات رشد و تعالی ما رو فراهم بکنه. خیلی خوب، خیلی بحث خوبی شد الحمدلله. انشاءالله خداوند کمک بکنه که اخلاص در عملمون هر روز بیشتر و بیشتر بشه و ارتباطمون با امام زمان افزون شه. خیلی خوب. حالا اون نکته‌ای که شما می‌خواستید اشاره بکنید در مورد ولی الله اعظم رو می‌شنوم. جای دارید.
ببینید حالا ولی الله اعظم کیه؟ ولی اعظم خداوند، عظیم‌ترین ولی خدا کیه؟ میگیم مخلص‌ترین بنده خداوند میشه همون عظیم‌ترین ولی خدا. اون که خالص‌تر از همه است، اون که خداوند برای خودش برگزیده، به او اسمت داده، به او سر تا پا یک رنگی داده، چنین وجودی میشه وجود ولی الله الاعظم. چرا بهش میگه ولی الله الاعظم، عظیمترین ولی خدا؟ چون که تحت ولایت ویژه و مستقیم خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته و خداوند مقدر کرده، مشیت الهی اینه که بقیه مردم به واسطه ولایت او، امامت او، هدایت و تربیت او به مقام ولی اللهی برسن. او رو خود خداوند خالص خالص میکنه، اما خالص شدن ما به واسطه اوست، به واسطه این ولی الله الاعظمه. یکی یک دانه ی عالم که میگیم، یعنی همون یه دونه رو خداوند برای خودش انتخاب کرده، برگزیده، در مقام امامت، رهبری و ولایت ما قرار داده و بعد سیر و سلوک ما تحت ولایت او معنا میشه. بندگی ما، جهتگیری ما به سمت خدا دست در دست چنین رهبری معنا میشه. اینه که گفته میشه ولی الله الاعظم. بعد چیکار بکنیم که ارتباط ما با ساحت ولی الله الاعظم برقرار بشه، به اون ساحت نزدیک بشیم؟ توجه داشته باشید، چون او مخلص‌ترین عبد خداست، بنده خداست، خالص‌ترینه، راه رسیدن به او، راه این که دست هدایت و تربیت او رو در وجودمون باز بکنیم، باز راه اخلاصه. اینه که یکی از تشرف یافتگان محضر امام زمان ارواح نافدا می‌فرماید که در حج بیت الله الحرام تمام تقاضای من این بود که به محضر مهدی فاطمه ارواح نافدا مشرف بشم. شبها رو شب زنده‌داری می‌کردم تا صبح در کنار خانه خدا. میگه عاقبت بعد از شب‌های متمادی یک شب توسلم این بود که اگر نمی‌رسم، اگر هم لیاقت دیدار ندارم، لااقل به من گفته بشه که راه ارتباط با ساحت ولی الله الاعظم چیه؟ چجوری راه ارتباط باز میشه؟ چجوری به اون ساحت نزدیک بشی؟ می داشتم از کنار کعبه بر می گشتم در همون حریم، چند لحظه‌ای به اندازه 3 قدم خودم رو در محضر امام زمان ارواح نافدا دیدم. سوالم این بود که راه ارتباط با امام زمان ولی الله الاعظم چیه؟ میگه حضرت 3 قدم در کنار من همراه شدن. قدم اول رو برداشتن فرمودن الاخلاص فی العمل. قدم دوم رو برداشتن الاخلاص فی العمل. قدم سوم رو برداشتن الاخلاص فی العمل. اخلاص در عمل. این راه نزدیک شدن به محضر ولی الله الاعظم، یعنی چیزی که دست هدایت او، تربیت او و ولایت او رو توی زندگی ما، توی رفتار و گفتار ما، اخلاق ما باز میکنه، اینه که ما لااقل عزم و اراده خدایی شدن رو بگیریم، همت خدایی شدن رو داشته باشیم. این که دیگه اصلا اول شرط گام گذاشتن در مسیر خداست. گاهی من به دوستان میگم که نگاه بکنید فراماسون‌ها و شیطان پرست‌ها رو، اینها همون گام اول تکلیفشون رو مشخص میکنن. فراماسون ها یک اولین جلسه ای که میخواد طرف به شبکه شیطانی فراماسونی وارد بشه، مراسم خودفروشی به شیطانه. مراسم خودفروشی به شیطان
یعنی چی؟ چیکار میکنه؟
یعنی میاد اونجا با شیطان عهد و پیمان میبنده که من تحت ولایت تو هستم، هرچی که آرمان های شیطانیه پیروی میکنم، به شرطی که تو از قدرت های شیطانی به من بدی. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم، که قرآن میفرماید که شیاطین مرتب دارن الهام میکنن به اولیاء خود. میاد خودش رو تحت ولایت شیطان قرار میده، بعدش هم تکلیف خودش مشخصه، من خودم رو به شیطان فروختم، این رو بیان میکنه و بعد هم در این مسیر حرکت میکنه. شیطان هم ولایت او رو میپذیره و به او قدرت های شیطانی رو میده. بعضی وقتا از دوستان میپرسن که آیا ما اومدیم تکلیفمون رو مشخص بکنیم، بگیم که ما اومدیم خودمون رو به خدا بفروشیم، به خداوند رحمان بفروشیم. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. هستن در میان مردم کسانی که میان این نفسشون رو، این وجودشون رو با خدا معامله میکنن
و اینا خودشون ارزون نمیفروشن.
ارزون نمیفروشن، ارزش وجودشون رو شناختن. توی عالم وجودمون رو به کی میخوایم بفروشیم؟ به هر حال هر کسی یه خودفروشی داره توی این عالم. بازار بازار معامله است دیگه.
ولی خوشبار اونایی که خودشون ارزون و مفت نمیفروشن.
ارزون و مفت به شیطان و هوای نفس نمیفروشن. به خداوند رحمان میفروشن. اونم تمام وجودش رو. بعضیا میان مثلا میگه این عملم رو خالص کنم. یه عملش رو مثلا در شبانه روز داره با خدا تاخت میزنه، معامله میکنه. یه عمل رو تونسته به خدا بفروشه. اما یه کسی هست میگه تمام وجودم وقف خدا.
آجا این خیلی کار سختیه، خیلی کار پیچیده‌ایه، یا اینکه نه کار ساده ای ما برای خودمون پیچیده.
الگو و مقتدا داشته باشیم که وجود امام معصوم زمانه که تمام وجودش رو تاخت داده با خداوند. ما نگاهمون اونجا باشه، دستمون در دست چنین رهبری برسه.
خب یعنی چی دستمون به دست رهبر؟
یعنی تحت ولایت و امامت او فقط ادعای ولایت و امامتش رو نداشته باشیم. هر
آنچه
که فرمودن عمل بکنیم، مو به مو انجام واجبات و ترک محرمات، که این رضایت خداوند رحمان و رضایت خلیفت الرحمن اول گامه. ما بعضی وقتا مثلا کسانی میان مثلا آمده بودن محضر آیت الله العظما بهجت، فرموده بودن چیکار بکنیم ارتباطمون با ساحت امام زمان ارواح نافدا باز بشه. بعد آقا یه جملات عجیبی داشتن، خدا انشالله که یک بهره وافری، یک روح و ریحانی از مجلس و محفل ما به روح مطهر تمام پدران معنویمون، معلمانمون، عرفا، اولیا، مراجع گذشته انشالله آید و واصل بکنه. فرموده بودن که تا رابطه ما با ولی الله امام زمان قوی نشود کار ما درست نخواهد شد. ارتباطمون با ولی الله باید قوی بشه، کار ما درست نخواهد شد. بعد فرموده بودن قوت رابطه ما با ولی الله هم در اصلاح نفس است. یعنی باید این نفس اصلاح بشه. حالا اصلاح نفس چیه؟
چجوری؟
اون بهترین راهش اینه که طرف در گام اول بیاد بگه خدایا من این نفسمو عرضه ندارم تربیتش بکنم، این نفسمو اصلا با توم تاخت میزنم، معامله میکنم، با خدا معامله بکنه. این نزدیک شدن به مقام مخلصینه، یه چیزی اولین گامه. بعد فرموده بودن کجا رفتن آنان که با ولی الله اعظم ارتباط داشتن. فرموده بودن ما خودمان را بیچاره کرده ایم که ارتباطمون رو با ساحت ولی الله قطع کرده ایم. یعنی اون یک رو برداشتیم از کنار این سترها، خودمون رو بیچاره کرده ایم،
بیمعنی کرده ایم.
یعنی اصلا معنی نداره. اتفاقا میفرمایند در قطع ارتباط با او گویا هیچ نداریم. یعنی ببین همه چیز، شما میفرمایید که این خود رو با خدا معامله کردن و خود رو به خدا فروختن و خدا بیاد توی این وجود کار سختیه. وقتی که ارتباط با چنین وجودی باشه کار سختی نیست. ما این ارتباط رو قطع کردیم. فهمده بودن گویا هیچ نداریم، گویا هیچ نداریم. به تعبیر یکی از مراجع بزرگوار حاضر میفرمایند میلیاردها شیخ طوسی، میلیاردها شیخ انصاری، میلیاردها سید ابن طاووس، میلیاردها سید بحرالعلوم، ارزش یک نفس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح و نفدا رو ندارن. در دید اول انگار خیلی سنگینه. بعد میفرماید نه اینکه ارزش اونها پایین باشه، اونها بالاترین ارزش رو دارن،
مقامیشون خیلی رفیعه.
این که میگیم اون مقام، هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. امثال بنده نام امام زمان رو ببرن این کمال بی ادبی و جسارتشونه. معذرت خواهی میکنیم از ساحت امام زمان ارواح و نفدا، انشاءالله خدا ببخشه بر ما. هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. بعد میفرماید نه این که سید ابن طاووس ها و اینها ارزششون، اینا که بالاترین ارزش ها رو دارن در جامعه انسانی، اما اون مقام آنقدر بالاست که هم روایات فرمودن هم عقل اثبات میکنه که اگر، چرا میفهم ارزش یک نفس کشیدن امام زمان ارواح و فدا ندارن، اگر به اندازه یک نفس کشیدن امام زمان ارواح و فدا در میان ما نباشه، اصلا زمین و زمانی در کار نیست، دنیایی در کار نیست، جامعه انسانی در کار نیست، حتی جامعه شیاطین در کار نخواهد بود. یک روایت بسیار عجیب و شگفتی رو جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینه البحار ماده ولیه مراجعه بکنن عزیزانمون، در اونجا میفرماید که وقتی امام زمان ارواح و نافدا متولد شدن، ابلیس یک زجه و فریادی کشید از ته دل، تمام عفاریت و فرماندهانش جمع شدن، گفتن چی شده؟ دوباره اون نوزادی پا به عرصه وجود گذاشته که تومار وجود ما رو در هم خواهد پیشید. همون چیزی که عرض کردیم که روز مرگ ابلیس و جمع شدن وسط ابلیسه اون روز خواهد بود. گفتن چی کار بکنیم؟ چاره جویی کرد از فرماندهانش. یکی از فرماندهان گفت تا هنوز نوزاده و هنوز ضعیفه و بزرگ نشده، روش پیدا نکرده، به گونه‌ای توطئه میکنیم و او رو میکشیم، از میان بر میداریم. یه ابلیس برگشت گفت عجب نادانی هستی، وجود ما شیاطین هم به واسطه یه وجود اوست، او آخرین ولی الله خداست در روی زمین تا قیام قیامت، نفس کشیدن ما هم با وسط نفس اوست.
یعنی و به یمنهی روز غلورا بر همه
و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن و برکت او همه روزی میخورن، این در مقام روزی خاریه، و به وجود اوست که اصلا آسمان ها و زمین برقرار،
همه حتی شیاطین،
بله همه عالم وجود تپلی وجود اوست. خیلی عجیبه. گویا چاره دیگری بردارین، چارش ترور شخص نیست. اگه این شخص ترور بشه، این آخرین ولی الله حضرت حقه، ولی حضرت حقه. بعضی وقتا میگم که ای کاش امام شناسی ما و مهدی شناسی ما به اندازه ابلیس باشه، اون معرفت و آگاهیش خیلی بالاست،
مقام شناخته،
مقام رو شناخته اما دل نداده. و از اینجا برای ما هشداری است، فقط شناخت و معرفت کافی نیست، قلب ما، وجود ما هم باید یاری بکنه، همراهی بکنه، دل بدیم به این ساعت و ارتباط قلوبمون و دلهامون رو انشالله برقرار.
اونجا ارتباط با امام زمان کی که دلش نخواد دیگه، همه ما دلمون میخواد که با امام زمان ارتباط داشته باشیم، هم برای رشد خودمون، همین که واقعا یک حس قلبی و عاطفی، واقعا خیلی کار پیچیده، یه چله نشینی میخواد، ذکری، وردی، چیزی.
باز همون تعبیر آیت الله لزما بهجت که فرموده بودن چیز زیادی از ما نمیخوان در ارتباط با ساحت امام زمان ارواحنا فدا، فرموده بودن انجام واجبات، ترک محرمات. تقاضامون از بینندگان عزیزمون اینه این واجب و این دستورالعمل کلیشه‌ای نشه، تکراری نشه.
آخه جا همه جا همینو میگن، انجام واجب، ترک حرام،
چون تمامش در همین نهفته است. ببینید، تا ما از ولایت با ترک حرام از ولایت شیطان خارج میشیم، تا مادامی که یک حرام رو داریم انجام میدیم تحت ولایت شیطانی، تا مادامی که داریم تو حریم حرام پرسه میزنیم تحت ولایت و سرپرستی شیطانی، هنوز به باقی ولایت وارد نشدیم. باید از این خارج بشیم. با انجام عبادات هم هی سرعت میگیره ورود ما به باقی ولایت. اصل همینه، اصل و اساس همینه. بعد فرموده بودن چیز زیادی از ما نخواستن، امام زمان ارواحنا فدا به همین نسبت از ما راضی است. اگر میبینیم کارمون گیر داره، ما کیفیت ندادیم هنوز به انجام واجباتمون و ترک محرماتمون. من نمیگویم شمع یا پروانه باش، لیک چون به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش. اگر قراره که در این مسیر سمت خدا حرکت بکنی، باید جانانه باشیم، باید با تمام توان بیاییم، نه اینکه لا اله الا الله و لا اله الا الله، نه این طرفی نه اون طرفی، به تعبیر قرآن مذبذبین بین ذلک، سرگردان و حیران بین این طرف و اون طرف،
باری به هر جهت،
باری به هر جهت نباشه. با تمام وجود باید انتخاب بکنیم و در اون راستا استقامت نشیم
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی حیدری، خیلی ممنون از شما. شیعه آخر الزمان رو همین بس که مولا و مقتدایش از او یاد بکند که فرمود ولا ناسین لذکر کن، و او اصلا به یاد او نباشه. خدا کنه که تمام لحظاتمون به یاد امام زمان ارواحنا فدا باشیم و دستمون رو به دست او بسپاریم و راهی سمت خدا بشیم. تلاوت آیات نورانی کلام وحی قرار روزانه امروز ماست، آیات صفحه 223 مصحف شریف، آیات 13 تا 19 سوره مبارکه هود در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشالله ادامه برنامه رو همراه شما و در کنار شما و خدمت حاجی حیدری کاشانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. من تشکر بکنم از همه دوستان عزیزی که دوشنبه با جای فرهزاد ما که در روابط عمومی سازمان بودیم تماس گرفتن و یک عذرخواهی از همه اونهایی که به خاطر فرصت محدود توفیق شنیدن صداشون رو نداشتیم. ان شاء الله باز هم از این فرصت ها پیش بیاد و ما خدمت شما باشیم. طرحی که در این ایام در برنامه سمت خود مطرح شد مورد استقبال خیلی از بیننده های خوبمون قرار گرفت الحمدلله و خیلی ها بخوان از جزئیات این طرحها آگاه بشن. صفحه 777 تلتکس و همینطور سایت ما سمت خدا 3.ir دوستان میتونن مراجعه بکنن و از جزئیات این طرحها آگاه بشن. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت جای دلی باشیم. بفرمایید رو
آیه 15 هم آیه بسیار نورانی و کاربردیه در تغییر نگرش ما از نگرش های دنیایی و شیطانی به نگرش رحمانی. میفرماید من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفع الیهم اعمالهم فیها. کسی که تمام همتش دنیاست و زندگانی پست دنیاوی، تمام وجهه همتش شده اغراض دنیاوی، شهوت دنیا، ثروت دنیا و زینت‌های فریبنده دنیاوی، بدونه که ما به طور کامل نتیجه اعمالشون رو، نتیجه تلاش دنیاویشون رو در همین دنیا بهشون میدیم، بدون ثمره نمیگذاریم. بعضی وقتا مثلا سوال میشه که چرا مثلا کفار وضعشون انقدر خوبه، کافران مثلا در جامعه های کفر، جوامع کفر. خب علتش همینه که خداوند تبارک و تعالی به نسبت تلاششون، ببینید چه تلاشی دارن برای نظم و انضباط بخشیدن به زندگیشون، برای صنعتشون، برای تجارتشون، به میزان تلاششون خداوند به طور کامل ثمره تلاششون رو تو همین دنیا میده. اما و هم فیها لا یبخسون، در حقیقت چیزی از اونها کم گذاشته نمیشه تو این دنیا، ثمره تلاششون رو به طور کامل میبینن. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، اما بدونن برای زندگی ابدیشون جز آتش چیز دیگری نیست.
اینجا که دنیاتونو بهتون دادیم اونور دیگه انتظاری نداشتید،
دنیایی که با نگرش شیطانی بود، تمام تلاشتون تحت ولایت شیطان بود، نه تحت ولایت خداوند رحمان، نه تحت ولایت جانشین خداوند رحمان، عاقبتش آتشه. به میزانی که حالا اون که برای کافرانی که به طور کامل زندگیشون شیطانی، اما برای ما هم به میزانی که رنگ و بوی دنیایی میگیره، کار ما، عمل ما رنگ و بوی خودیت ها رو میگیره، به همون میزان ما میتونیم در معرض دستورد شیطان واقع بشیم.
همون حمله از پشت سر شیطان
که میاد
تمام هممون
دنیا رو، هم غممون میشه دنیا. بله. یه داستان عجیبی رو روایات معصومین علیهم السلام نقل میکنن، میگن یک عابدی بود که سالهای سال در حقیقت عبادت کرده بود و در ذهن خودش رسید به این که من دیگه به مقام مخلصین رسیدم، همه کارم، عبادتم، سکناتم، نشست و برخاستم، همه دیگه خالصانه برای خداوند. یه امتحانی رو خداوند فراهم آورد، بهش خبر رسید که یک درختی رو مردم دارن میپرستن، درخت شده نماد شرک، نماد بت‌پرستی، درخت شده بتشون. سریعا نیت کرد و نیت خدایی و تبر رو به دوش گرفت و حرکت کرد برای قطع این درخت. یه شخص ابلیس متمثل شد در چهره یک پیرمردی در مقابل او. کجا میری؟ میرم این درختی که نماد شرک شده و نماد دوری مردم از خداوند رحمان، اینو قطع بکنم. گفت که تو این کار به تو چه آمده؟ خداوند پیامبر داره، پیامبر خودش اگر لازم باشه میفرسته این درخت رو قطع. گفت نه، این خبر به من رسه، من به نسبت خودم وظیفه دارم. بعد اشاره کرد، اومد این حس طلب دنیا رو در وجود او زنده کرد. گفت ببین من به تو 2 درهم روزانه 2 درهم میدم، این 1 درهمش رو صدقه بده که مقام تو در نزد خداوند بیشتر بشه، 1 درهمش هم خرج زندگیت بکن که دیگه نگران رزق و روزیت نباشی، اونم این کار رو بسپر به پیامبر خدا، پیامبری دارد عاقبت میفرسته خدا قطع میکنه.
بی خیال این درخت بشو.
وقتی که دیگه پای 2 درهم طلا اومد وسط، یه مقداری فکر کرد و گفت آره دیگه راست میگی، پیامبر خدا باید بره قطع بکنه، من چیکار دارم. بعد آمد و برگشت و هر روز صبح که بلند میشد اول زیر بالش نگاه میکرد، ابلیس هم دیگه به هر حال 2 درهم رو میرسون. روز اول، روز دوم، روز سوم دید از این 2 درهم خبری نیست، تبر رو بر دوش گذاشت و گفت همین امروز میرم قطع میکنم. اومد و در بین راه این پیرمرد اومد دوباره، یعنی ابلیس در شهر پیرمردی، گفت کجا میری؟ گفت میرم قطع میکنم. گفت دیگه نمیتونی این درخت رو قطع بکنی. گفت چرا میتونم؟ گفت من دیگه نمیگذارم. گفت بی خود کردی که نمیگذارید. خلاصه دست به گریبان شدن، شیطان غلبه کرد روی سینه اون شد. گفت اگر دفعه پیش با من گلاویز میشدی مسلما من رو مغلوب میکردی تو روی سینه من، چون اون موقع نیتت خالص بود، اما الان ته نیتت 2 درهمه برای دنیاست.
آها، یعنی پای اون 2 درهمه الان وسطه.
2 درهم وسطه. ما چرا انقدر، یعنی 2 درهم رشوه حرام داد بهش، خلوص عملش رو و اخلاص عملش رو از بین برد. حالا یه استادی وقتی به اینجا میرسید، یکی از اساتیدمون میفرمود انقدر شیطان به ما رشوه حرام داده، این نگاه های حرام، این لقمه های حرام، این کار های حرام، مجالس حرام، اینا رشوه های شیطان به ماست تا اخلاص ما رو خدشه دار بکنه.
این اقوی یک بخشی از حربه های شیطان.
حربه های شیطان. کی میتونه از اون دستبرد ها محفوظ بمونه؟ کسی که نیتش خالص خالص باشه. خلاصه بیمایه یقین بدن فطیره جناب شریعتی عزیز. ببینید حرکت کردن در این مسیر یه سرمایه ای داره، یه مایه ای داره. سرمایش عمل صالحه، اما مایش اخلاصمونه، اون هم در اتصال به اخلاص امام زمانمونه. شما در نظر بگیرید که یک انبار آرد داشته باشید، اراده بکنید از این نان درست بکنید، اما آب نداشته باشی، هیچ وقت این انبار آرد تبدیل به نان نمیشه. این مایش که باید اون آرد تبدیل به نان بشه چیه؟ آبه، آب پاک، آب زلال. اگر این آب رو هم کم برسونی، این نان در حقیقت صفر میشه، فطیر میشه. بی مایه یقین بدان فطیر است. اون انبار آرد اعمال صالح ماست، این مایش در حقیقت اون آب زلال اخلاص ماست، در اتصال به اخلاص امام زمان، عنایت امام زمان، اتصال به ساحت معصوم زمان. ارواحنا بالله،
سلامت بشید. حالا ما می‌خوایم یه قراری بذاریم با بیننده‌های خوبمون که هم امام زمانمون رو بشناسیم و واقف باشیم به این جایگاه رفیعی که حضرت دارن، و همین که خودمون رو نزدیک و نزدیکتر بکنیم. باز همون انجام واجب و ترک حرام، به همون اندازه که واجباتمون رو انجام میدیم و مقید به ترک حرام هستیم، به همون اندازه به امام زمان نزدیک میشیم. جای دلیل
مسلماً اصل و اساس اینه که ما بیاییم یک بازنگری و بازنگاری اساسی بکنیم در اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، و اینکه چقدر رنگ و بوی خدایی داره. آیا ما وجودمون رو به شیطان فروختیم یا به خداوند رحمان؟ این سوال اساسی. خداوند هم خریدار این کالاست. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. خداوند خریدار این متاع و کالاست، از مؤمنین جانهاشون رو میخره، وجودشون رو میخره. اما ما یک کالای خیلی قراضه رو عرضه کردیم، میگه یه مقدار برو دستی به سر و روش بکش، یه مقدار تعمیرش بکن، ما خریدار با بالاترین قیمت هم میخریم. یه دستی به سر و روی این قراضگی های اعمالمون، رفتار و گفتارمون، زندگیمون بکشیم، و بعد هم در کنار این انجام واجبات و ترک محرمات، یک ارتباط قلب و دلمون رو با ساحت ولی الله العظم برقرار بکنیم. دستور عرفایی که راه رو طی کردن، رهروان راه، حقیقی راه بودن، سید علی آقای قاضی طباطبایی ها، آیت الله العظمى بهجت ها، این بزرگواران توصیهشون اینه برای نزدیکی به حضرت ولی الله العظم، روزی 1 ساعت در یک جای خلوت با حضرت خلوت کنید. او پدر مهربان ماست، او امام ماست.
خلوت کنیم یعنی درد دل کنیم با،
یعنی حرف بزنید، درد دل بکنید با او، و بعد در این خلوت، این که از حرف خودتون رو بزنید، حرف دل رو بزنید، اما از زبان معصوم باز ارتباط رو برقرار کنید. میفهمن در اون 1 ساعت خلوت زیارت آل یاسین رو بخونید. عین وجه الله الذي الیه يتوجه الاولیاء. کجاست اون وجه خدا، کجاست اون ولی الله که تمام اولیاء به طور مداوم به او توجه میکنن. ما به مقام ولی اللهی نمیرسیم مگر اینکه توجهمون به طور مداوم به ولی الله العظم، به امام زمان ارواح نافدا باشه. چگونه توجه کنی؟ حضرت خودشون فرمودن هرگاه خواستید به ساحت ما توجه بکنی، پس اینگونه بخوانید سلام علی آل یاسین، که زیارت آل یاسین زیارت عشاق و دلدادگان امام زمان ارواح نافداست. همه چیز در دانستن نیست، ممکنه یک کسی دکترای مهدی شناسی داشته باشه در مقام معرفت، اما وقتی دل نداده، وقتی ارتباط دل رو برقرار نکرده، او رو به جایی نمیرسونه. اینه که میفرمودن برای نزدیکی به حضرت ولی الله العظم روزی یک ساعت با حضرت خلوت کنید، در اون خلوت، در جای خلوت زیارت آل یاسین بخونید، آنقدر به ساحت حضرت توسل پیدا بکنید تا رفاقت حاصل بشه.
آها چه خوب،
بین ما و ولی الله العظم رفاقت حاصل بشه، رفیقی که همیشه و همواره هوای رفقاش رو داره و دستگیری میکنه
و مواقعی که واقعا نیاز به دستگیری داریم به دادمون برسه. خیلی ممنونم حاجی هیدری، ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم از شما و بیننده های خوبمون. حاجی دعا بکنند و انشاءالله همه ما آمین بگیم.
همه دردم آقا دعا هم کن آقا، انشاءالله امام زمان ارواح نافدا همه من رو دعا بکنه. همه دردم آقا دعا هم کن آقا، مریضم سراپا دعایم کن آقا، گرفتار نفسم، اسیر گناهم، تو ای روح تقوا دعایم کن آقا، عزیزم کجایی، اگر کربلایی بیا و همانجا دعایم کن آقا، چو رفتی مدینه تو با سوز سینه، تو را جان زهرا دعایم کن آقا، برای ظهورت دعا میکنم من، تو را جان مولا دعایم کن آقا. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر.
انشاءالله توجهات حضرت ولی است، ولی الله العظم شامل حال همه ما بشود و انشاءالله همونطور که جای اشاره کردم حضرت دعا بکنند برای همه ما. در پناه خداوند متعال باشید. تیتراژ هفته گذشته ما خیلی مورد استقبال قرار گرفت، امروز هم اون رو خواهید شنید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا شنبه که با حضور دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. در پناه خداوند متعال باشید، مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان.